أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. خب مغتنم میشمارم حضور در این جمع فضیلت و علم و تحقیق رو، پژوهشگاه مسماست به شهید صدر رضوان الله علیه. بله، اسم شهید هم مثل خون شهید میشوره، ما در واقع آلودگی ها و ناخالصی ها و انشاءالله خداوند متعال به برکت خون این شهید و خون این شهیدانی که همه در راه تعالی این دین حنیف ریخته شدن، ناخالصی های ما رو هم بشوره و ما رو هم در آخر ملحق با آنها بکنند انشاءالله. ایام ماه ذوالقعده شروع اربعین کلیمی است و اربعین کلیمی جزء اربعین های توحیدی است، یعنی معمولا هم اولیاء الهی اسراری دارند در این اربعین. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله می فرمودند که یکی از برکات و اسرار تغییر و تغییر در ماه‌های قمری این است که خداوند متعال با این تغییر ماه‌های قمری رو لغزان در بستر این 360 درجه سماوی قرار میده و هر روزی بالاخره یه قرعه‌ای دارد تو این دهر که اون روز منطبق بشود برای یومی از ایام الله و یه برکتی بگیرد و برکتی به کسانی که در اون روز اهل مراقبه و اهل توجه بودن بدهد. لذا این امسال حالا بالاخره این ایام اربعین کلیمی در این فصل قرار گرفته، یه مقدارم سختی های گرما و سختی های شرایط ایام کرونا نباید باعث بشه که ما محروم بمونیم. انشاءالله خداوند متعال توفیق استفاده از این ایام رو هم بدهد، مخصوصا امروز که بالاخره یک شنبه ماه ذوالقعده و نماز یک شنبه، البته در ذیل روایت نماز یک شنبه ای که سید ابن طاووس علی الله مقامه الشریف در کتاب شریف اقبال نقل کردن، این نماز اختصاص به امروز یک شنبه ماه ذوالقعده نداره و فی کل یومن قابل استفاده است، اما بالاخره شأن نزول و شأن نزول از سماع وحی و شأن صدورش برای مردم توسط وجود مقدس آقا رسول اکرم یک شنبه بوده. حالا اگر امروز هم کسی اول صبح نتونسته استفاده کنه، میشه که بعد از این جلسات بالاخره استفاده بکنه انشاءالله. هم کسب اجازه هم میکنم از آقایون، مخصوصا اساتید معظم حاضر در جلسه، آقای دکتر سپهری رو ما ذکر خیرشون رو از دوستان از سابق شنیده بودیم، توفیق شد که محضرشون برسیم. و بله حالا تو این جلسه هم به من گفتن حرف بزن، بله قرعه فال به نام من دیوانه زدند، حالا چی جور میشد نمیدونم. عرض به محضر شما. من یه دو جمله ای رو در مورد این هم‌آوایی دو نظام فکری و معنای این هم‌آوایی عرض بکنم و سریع تر وارد صحبت بشم. من متاسفانه دیشب دوباره بعد از مدتی میگرن عود کرد دوباره. شب آخر شب خدمت های هاشمی تماس گرفتم، گفتم میترسم، چون من قانونم اینطوریه شب وقتی شروع میشه دیگه همون موقع تو ایام درسی که به همه مدرسه ها و مجموعه ها زنگ میزنم میگم ممکنه فردا، چون دیگه خبر نمیکنه، یعنی وقتی حمله شروع میشه دیگه معلوم نیست تا کی در واقع نشیبش باشه. حالا یه مقداری بهترم، اما میترسم اوت کنه دوباره شدیدتر بشه. پوزش میخوام قبلش، نمیدونم حالا کل وقتو بتونم حرف بزنم یا نه، خدا لطف کنه. ببینید دوستان عزیز، یه نکته ای وجود داره. ما وقتی میگیم دو نظام فکری با هم هم‌آوا و هماهنگن و هماغوشن، این یه معنای ساده اولی داره، اونم این است که شما که گفتی الف من هم میگم الف، شما که گفتی ب من هم میگم ب، شما که گفتی جیم من هم میگم جیم. این مطلب به این شکل اساساً در هیچ نقطه اوجی در علوم به این شکل معنا پیدا نمی‌کنه و ما نباید دنبال این بگردیم. یعنی کسی بخواد اینطور نگاه بکنه، خب باید رو نقاط آغازین علم صحبت کنه نه نقاط انتهاییه. الان ما میگیم که مثلا مرحوم آیت الله فاضل علی الله مقامه الشریف دستگاه استنباطی فکری فقاهتیش همون دستگاه فکری فقاهتی امام بوده است مثلا، یا مثلا میگه مقام معظم رهبری آقا فرمودن که این حرفایی که در مورد خطابات قانونی زده شده وارد نیست، اشکالات من خودم مدافعم. اما خب همین دو بزرگوار وقتی وارد فقه میشن جایی میبینید که امام علی الله مقامه الشریف استنباطش از یه دلیل مثل مثلا حدیث رفع در یه فرع فقهی مبتنی بر خطابات قانونی استنباطه، بعد خود حضرت آقا حفظه الله و ابقا تو همون فرع فقهی با حفظ قبول مبنای خطابات قانونی استنباطشون چیز دیگری خواهد بود. میگم حواسمون به این قسمت قصه باید باشه، این رو ببندیم بذاریم کنار، تکرار لازم نداره. نکته دومی که باید عرض بکنم این است که چون موضوعی رو که ما انتخاب کردیم، من این نکته اولی رو که گفتم خیلی نکته پرثمری میدونم ها، کوتاه رد میشم چون بالاخره جلسه نیاز به تکرار نداره، فقط اما جدی است، یعنی این رو حواسمون رو بدیم. یه مقداری بازار علم در جاهایی که داره بین رشته ای تطبیقی این چنین جلو میره، بازار علم داره اون قوام علمی خودش و منطق حاکم بر علم خودش رو از دست میده. گاهی این خطرناکه. یه جمله‌ای دارد مرحوم آقای مطهری در مورد این مارکسیستا، میگه که اینها تبلیغات چی هن بیشتر تا فیلسوف، چون کسی که اون مغز رو رها کنه، پوسته اول رو هم رها کنه، بعد به پوسته دوم بچسبه و پوسته دوم رو مناقض با مغز تحلیل کنه، فیلسوف نیست. نباید ما این حالت بهمون دست بده. حالا چه جایی که داریم شخصیت محور یه نظام اندیشه رو بررسی میکنیم، چه جایی که داریم مثلا مسئله محور یا گزار محور بررسی میکنیم، حواسمون به این نکته باید باشه. نکته دوم این که موضوع بحث ما انسان شناسی است و منظرگاه مرحوم امام علی الله مقامه و علامه طباطبایی رضوان الله علیه را در مورد انسان میخواییم ببینیم. در نظام اندیشه اسلامی ما انسان شناسی خودش یه جایگاه منطقی داره. نتیجه یه سری مقدمات و مبدأ یه سری نتایج بعدی. اگر قبول بکنیم که در علوم برهانی سلسله گزاره های علمی به مسابقه سلسله اعداده و این مبتنی بر اقامه برهان در این علم و رعایت شروط و مقدمات برهانه، مخصوصا به خاطر ذاتیت. اگه این رو ما همین قدش رو که این حکمت بوعلیه همین قدش رو بفهمیم، بعد اون موقع ترتب منطقی گزاره ها بر هم رو باید اذعان کنیم، نه به معنای مقدمه و نتیجه علم، به معنای مقدمه و نتیجه یقین. اینها رو باید با هم در واقع از هم جدا کنیم. ممکنه که یه جایی ما یک علمی رو داشته باشیم و امروز ملاک تفکیک بین این علوم رو یک ملاک عقلایی اعتباری بدونیم، یا یک ملاکی بر اساس مرکبی از جنس گزاره های علم به علاوه غرض های عقلایی حاکم بر علم، مثل غرض تدوین یا غرض آموزش یا اینها. لذا ترتب و تقدم و تأخر بین علوم تابع اردع مقدمات و اخص مقدمات میشه، جنبه عقلایی اعتباری سلیقه‌ای پیدا میکنه گاهی، ولو سلیقه عام ها. این کسی من سلیقه نه، من سلیقه خاص الزاماً سلیقه شخصی، منظورم سلیقه مثل زیبایی و رنگ نیست. سلیقه عام من داریم، شما تو حسن قلب خوندید دیگه، ذوق عام داریم، ذوق خاص داریم، اما این همش تو فضای اعتبار عقلاست. اینجا میگیم مقدمه و نتیجه، منظور مقدمه و نتیجه یقینه. و علی میگه که مقدمه برهان علت حصول نتیجه است. و انما نعنی بالعلته، بعد توضیح میده ما باید این رو رعایت کنیم. بعد اگر این طور دیدیم، اون موقع بحث انسان ما باید جاشو در نظام هرم فکریمون ببینیم. هرچقدر موضوع مورد بحث ما تو سلسله متأخرتر بشه، نظری تر میشه، ولو بدیهی ثانوی باشه ها، یعنی کسی سلسله رو ادراکات رو بلد باشه به او اذعان میکنه، اما نظری تر میشه، جنسش نظری تر میشه. بعد طبیعتا اختلافات درش بیشتر هم خواهد شد. لذا شما وقتی میایید در هرم تفکر فلسفی، اگر قبول بکنید که حق هم همینه که فلسفی اولا علم اعلاست و علم اعلا مسئله ای با بر مسئله اولش مقدم نیست، مسئله ای بر مسئله اول علم اعلا مقدم نیست، پس مسئله اول علم اعلا محل جوش بین یقین انسانی و شروع سیر و سلوک فکری در علومه. هر چقدر از او فاصله میگیریم مطلب خفا پیدا میکنه. حالا بعدن من خدمتون عرض میکنم خود اینجا یکی از جاهاییه که به ظاهر علامه طباطبایی اعلی مقامه و هم مرحوم امام جزو کسانی هن که بیشترین اصرار رو بر نظام ریاضی گزاره ها داشتن. حتی آخوند ملا صدرا اعلی مقامه و شریف و تمام جلالت قد و بزرگیش اینجا آنچنانی که باید نبوده، و شاید اگر بخوایم تو این نظم ریاضی صحبت بکنیم بوعلی اقرب به امام و علامه باشد تا آخوند ملا صدرا. این قسمت این ماجره که از علم اعلا شروع کردم و مسئله اول، حالا من این دارم مجمل رد میشم، خواهم به انسان شناسی برسم و میخواهم حرفم غلط نباشه. لذا شما میبینید که برگردم، وقتی از ابتدایی ترین گزاره ها ما شروع میکنیم جلو میای، خدمت با سعادت شما آرزم، هر چقدر جلو میام اختلافات بیشتر میشه، تو امور عامه اختلافات به مراتب کمتره، وقتی میام تو الهیات بالمخص اختلافات بیشتر میشه، وقتی میرسیم به مراتب عوالم و ترتب عوالم و تبیین حقیقت عوالم باز اختلافات با یه فاصله زیادی بیشتر میشه، وقتی میرسیم به نفس و معاد دیگه صحرای کربلا است. این به خاطر همین ماجرای یقین و ترتب منطقی که خدمتتون عرض کردم، که حالا آخوند اعلی الله مقامه و شریف نفس رو دیگه در جلد 8 اسفار و سفر پایانی قرار دادن. حالا منطق این پایانی بودن چیست، خودش باید بحث بشه، باز من حالا نمیخوام وارد فلسفه بشم الزاما،
توضیحات فلسفی منطقی باید بحث بشه که ما نفس رو که مؤخر کردیم به خاطر تأخر مبادی تصدیقیشه از جهت حکمی، یا به خاطر ترتیب دادن مباحث حکمی بر اساس اسفار اربعه. از آخون دو تا مطلب منقوله. یه مطلب این است که چون نفس و معاد سفر قوس سعود و سفر چهارومن ما گذاشتیمشون آخه، یه مطلب دیگه منقول است که نه، اساساً و برهاناً تبیین مبادی تصدیقیه نفس و معاد هم اقتضای تأخر داره. یعنی این دوتا بر هم منطبقند و حد وسط که مدافع هر دو با هم علامه حسنزاده و علامه جوادی هستن در عصر حاضر. خب حالا همین تا همینجا که توضیح دادم یه گریزگاه هم داشته باشم، یه از باب گریزهای روزه باشه. امروز همین سلسله و علم اعلا و ابده البدیهیات و مسئله اول نقطه جوش بودن بین یقین انسانی و شروع گزاره های علمی خودش در آکادمی های فلسفی اسلامی ما مورد انتقاد واقع شده. هر کسی که مدعی باشد که معرفت شناسی غیر از فلسفه است، سواء به این که معرفت شناسی را علم مقدمه بر فلسفه بداند یا نداند، هر کسی که منطق را زائیده امور عامه فلسفه نداند، چه منطق را مقدم فلسفه بداند چه نداند، این آقا، این اندیشمند توان اثبات منطقی این که گزاره اول در علم اعلا نقطه جوش بین یقین و سلسله گزاره هاست رو نداره. که باز اینجا باز از جاهایی که امام و علامه طباطبایی به شدت مصرن و به شدت هم منکر غیرن تو این قسمت. حالا متاسفانه رایج شده البته که علامه اصول فلسفه نوشت و نظام علمی رو هم جدید قبول کرده است و حالا باید بحث کنیم. میگن آقای مطهری هم پاورقی هی گفت که تا ذهن را نشناسیم فلسفه نخواهیم داشت، مدل جدید رو پذیرفتن. این را باید سر جا خودش ما داشته باشیم. حالا من این توضیحاتم برای چی بود؟ وسط چند تا نکته علمی گفتم. میخواستم عرض کنم اگر ما انسان شناسی رو تو نظام ریاضی علم مؤخر بدونیم، هر چقدر به تأخر او فتوا بدیم ببریمش عقبتر، قهرن اختلافات و تضارب و آرا تو این بحث به صورت تضاعفی افزایش پیدا میکنه، کما اینکه الان اتفاق افتاد. لذا پس تو این فضا ما داریم میگیم هماوایی و هماهنگی دو اندیشمند، این رو حواسمون باشه. خب عرض به محضر شما، من با توجه به این توضیح احساس میکنم که یه نظمی بدم به بحث که بعد بتونیم تو جلساتمون اینها رو دنبال بکنیم. من احساس میکنم که اگه بخوایم یه نظام کاملی از تفکر این دو اندیشمند بزرگ رضوان الله علیهما اعلی الله مقامهما داشته باشیم، ما باید اینطوری در واقع یه فضایی رو حاکم کنیم. اگر در اندیشه این دو بزرگوار توحید رو محور قرار بدیم که هست، ما یه سری مباحث پیشینی داریم تا به این توحید برسیم. این که توحید، بعد ما یه بحثی داریم پیش این اعضا، این بزرگوارا، از توحید تا رسیدن به انسان. پس یه توحید داریم به خاطر توحید، یه پیش داریم، یه بحثی داریم از توحید تا انسان. کلمات این دو بزرگوار و این اعاذه، یه بحثی داریم در مورد انسان که جزء رئیسی این بحث میشه استکمال انسان، نهایتش میشه معاد. اگر بخوایم هماوایی و هماهنگی دو اندیشمند رو تو نظام فلسفی بررسی کنیم، باید این سیر با هم بریم. بعد طبیعتاً اینطوری خواهد بود که کسی که در وسائط، من اشاره دارم میکنم، یعنی این فهرستی رو که گفتم میخوام مفهوم بشه تا بعد وارد تفصیلش بشیم. مثلا اگر کسی در وسائط منکر عقول ارضی شد. حالا فرق عقول ارضی با رب النوع چیه سر جا خودش. منکر عقول ارضی شد و خواست اتصال موجودات دون رو با عقل فعال توجیه کنه. فقط این آدم انسانش با همین تعبیری که میگم دفاع خواهم کرد، غیر از انسان کسیست که عقول ارضی قبول کرده. حالا اگر کسی عقول ارضی رو ماهیت نوعیش هم قبول کرد، رفت رو سراغ ارباب انواع، باز این آدم انسانش غیر از انسان کسیست که عقول ارضی قبول داره اما ارباب انواع قبول نداره. درست شد؟ حالا اگر کسی، من یه گیری که گاهی اوقات دارم تو این فضای بحث، معمولا این رو بهش مواجه میشم، حالا با شأن نزول سوال خودمون بگیم، هماهنگی این دو بزرگوار و این سوالی که خیلی ها دارن دیگه، یعنی اصلا یکم حرف عجیبیه گفتن هماوایی این دو بزرگوار، امام و عرفان نظری و مثلا حضرات خمس و عالم ناسوت و جبروت و ملکوت و لاهوت و احدیت و واحدیت و انقا شکار کس نشود دام بازگیر، انقا شکار کس نشود دام بازگیر، کانجا باد به دست از همیشه دام را، تو علامه طباطبایی که حاضر یه حقیقت التی ندفع به ها از سفسته و یجده ها کل زی شعور من قبل نفسه، ببین تفاوت را از کجا استا به کجا. و ما بگیم اینا هماوان، من همیشه در مقابل این جور مباحث حسم این بوده که ما علامه ای که در ذهنمان است با امامی که در ذهنمان است نمیخواند، امامی که در ذهنمان است با علامه ای که در ذهنمان است نمیخواند. اگه امام و علامه رو تبدیل کنیم به یه وجود کتبی، یعنی عناصر فکر اینها رو رو زمین بریزیم، حالا شما به امام نگید امام، مثلا اینجا خمینی، بگید آقا خمینی، به علامه هم نگید علامه، بگید آقای طباطبایی، روحی لهما الفدا. اینطوری هم بگید اگر اینها تبدیل بشن به دوتا وجود علمی و سناریوی علمی، بعد اون موقع باید بسنجیمشون رو گزارا. مثلا الان این مثالی که زدم رو ببینید، الان شما ذهنتون رو یه کاوشی بکنید عزیزان، علامه نظرش توی مثلا عقول ارضی چیه؟ من الان توحیدشو گفتم، همین الان دوتا عبارت از توحید خوندم از امام علامه، یکی از اول مصباح گفتم، یکی هم از حاشیه اصول فلسفه، حاشیه اصفا جلد 6. شما الان بگید که خدمت شما عرض کنم، علامه تو عقول ارضی نظرش چی؟ این رو بیارید همین الان ذهن شریفتون باید باشه. در بهترین شرایط اینطور توضیح داده میشه معمولا غالبا که علامه عقول ارضی رو قبول داره، اما برای عقول ارضی ماهیت مسابقه با ماهیت نوعی افراد دون نمیپذیره و سعی میکنه این رو با تشکیک حل کنه. رفقا همین قرائتی که الان از علامه گفتم این جزء راقی ترین قرائت علامه است. خود آقای مطهری دو جور عبارت داره در مورد عقول ارضی از نظر علامه. علامه حسنزاده دو جور عبارت داره، همون دو جوری که آقای مطهری داره. ریشه دو جورم عبارت‌های آخوند ملا صدراست، نه عبارت‌های علامه. در استدلال‌هایی که امکان اشرف و اینا از جناب شیخ اشراق رحمت الله علیه آخوند نقل کرده، تو محاکمه و جمع‌بندی حرفی زده، اون حرف سبب دو قرائت شده. بعد آقایون عبارت علامه رو به امامت عبارت آخوند و حاشیه آخوند معنا می‌کنن، لذا دو جور عبارت هم از علامه به وجود اومده تو همین جا که الان عرض کردم با همین رفرنس های اجمالی محضر و سعادت شما عرض کنم. یکی از بهترین قرائت ها همینه که الان خدمتون گفتم، یعنی علامه عقول ارضی رو پذیرفته اما اتحاد ماهوی عقول ارضی با افراد دون رو نپذیرفته، دلیلم تشکیکه. حالا کسانی مثل آقای دینانی مصرن که با همین تشکیک میشه اتحاد ماهوی اینا رو اثبات کرد، علامه این رو گفته. کجا مثل وجود ربطی در فلسفه اسلامی ایشون مقدمه. خب تمام، رها کنیم، حالا بحثمون سر عقول ارضی نبوده، میشه این رو تحقیق کرد.
حتی برسم به امام.
علامه اعتقاد داره که با قطع نظر از این که عقول ارضیه اتحاد ماهوی داشته باشن یا نداشته باشن، با قطع نظر انسان تنها موجودیه تو عالم که اصلا عقل ارضی نداره.
حالا شما بهش بگو ارباب انواع یا بهش بگو عقل ارضی،
انسان تنها موجودیه که اینو نداره. ریشه اصلی
مسئله، دارم دست و گریخته حرف میزنم فکر کنم، حالا بعد یه فصلی رو میدم پرسش پاسخ بشه. ریشه اصلی حرف حکما به نظر علامه، ریشه اصلی حرف حکما در این که حکما استکمال انسان رو در قوس صعود تا فناء در عقل فعال میگن. یه جمله معترضه مقدمه بگم، شما خوندید دیگه، تو نظام عرفانی ما قائلیم به رفتن انسان تا مرحله فناء ذاتی و قرب فرائض، نه قرب نوافل، نقلیش میشه قرب فرائض. تو قوس صعود اعتقاد این اسفار عربه، حالا پایان سفر اول این به تعبیر مشهور و تغییر صدر الدین و قونوی از محی الدین، یا پایان سفر دومه به تقریر امام دفاع از محی الدین جواب با آقا محمد رضای قمشهی و آقای قونوی مصباح الهدایه، پایان مصباح الهدایه قبل از وصیت و خاتمه. اما همه قبول دارن که انسان تا عالم لاهوت و بالا میره، یا قرب نوافل و توحید صفاتی یا توحید ذاتی و قرب فرائض که مقام محو کامل و سکر تامه. خب اما هیچ کدوم از حکما اینو نگفتن. حکما میگن فنا انسان در عقل فعال. عقل فعال که عقل عاشره، عقل عاشر کیه؟ پایین ترین مرتبه عالم عقوله. عبارت که از خواجه داریم، عبارت که از بو علی داریم، عبارت که از شیخ اشراف داریم، عبارت که از آخون داریم، هم در شواهد هم در اسفار عبارت ها اینجور، عبارت ها عرفانی هم از آخون داریم، اما انگار حکما تا حکیمن اینو گفتن. بعد این شده یکی از جاهای گریزگاه اختلاف بین فلسفه و عرفان. تا اینجا علامه اعتقاد داره که نه این حرف غلط، اصلا حکما اینو نگفت. علامه میگه محققین از حکما اصلا قائل نبودن به عقل ارضی برای انسان. اگه اینا همش لوازم نظام عقل ارضی داشتن انسانه، بعد علامه مصرن به این که اگر انسان عقل ارضی نداشته باشه حد یقف نداره. اصلا معنای و ما منا الا له مقام معلوم ملائکه و مقابله یا اهل یثرب لا مقام لکم اینه که انسان عقل ارضی نداره. بعد میگن این قهرن نتیجه منطقیه، هم قوس نزوله هم نتیجه منطقی نظریه حرکت جوهریه. لذا هم تو مسئله قوس نزول و تنزل موجودات و مسئله عالم ذره و هبوط، هم از این طرف در قوس صعود با مسئله حرکت جوهری با تحلیل منطقی حرکت جوهری ما باید به این برسیم. تو میگن جای دیگه هم به این میرسیم، ما بحث دارن در مورد قاره امکان اشرف، هم اینجا بحث دارن در مورد انسان. باز یکم شلوغ شد، برگردم حاشیه نرم. پس ما هر کدوم از این مراحل رو باید معلوم کنیم. انسان ما که اینجا متولد میشه مبتنی بر اینها متولد میشه. پیش از توحید ما امور عامه باید درست بشن که توحید درست بشه، که وسائط درست بشه تا به انسان برسیم. ما باید این نظم رو رعایت کنیم. حالا بحث ما در مورد امامه، بعد من همین عبارتی رو که الان خدمتتون گفتم از امام میخونم براتون انشاءالله. امامم این همین مطلب رو داره، این همین مطلب ها، بدون سر سوزنی اختلاف. خب پس اینم یه مطلب. یه مطلب دیگه ای که تو این بحث ما مهمه، اختلاف زبانی امام و علامه است.
پس ما باید این نقشه رو بریم جلو. یه چند تا مقدمه گفتم، این رو گفتم، یه مقدمه دیگه هم که دارم میگم اینه، اختلاف زبانی امام و علامه. این رو باید حواسمون رو بدون. ببینید مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه الشریف، من میخوام این رو یکم توضیح بدم، این مقدمه رو دوباره. مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه الشریف، مرحوم علامه تهرانی هم در مهرتابان از علامه نقل میکنن که علامه میفرمودن که من روش شیخ الرئیس رو در متقدمی و همچنین روش ملا محسن فیض را بر روش آخوند مقدم میدونن و میپسندن. اونها وقتی حکیمن حکیمن، وقتی محدثن محدثن، وقتی مفسرن مفسرن، با هم مزج پیدا نمیکنه این مباحث. این شاخصه روشی علامه است. لذا شما در المیزان هم میبینید، ببخشید من بخاطر آرتروز باید اینو در بیارم، اصلاحی میکنم. شما دست شما درد نکنه خیلی. میبینید که مرحوم علامه در المیزان هم وقتی خیلی ممنون میشه، ببخشید، وقتی که وارد تفسیر میشن، تفسیر رو حتی از روایات تفسیری جدا میکنن، از مباحث اجتماعی حکمی مبتنی بر آیه هم جدا میکنن. مقیاسش هم در مقدمه المیزان فرمودن که ففرقون از این بین من یقول مازا یقول القرآن، من یقول مازا نحمل علیه هذه الآیه توضیح میده. این مقیاس قدیم تفکر علامه طباطبایی. لذا بحثون فلسفی، بحثون اجتماعی، بحثون مختلط تو المیزان زیاده. بحثون روایی که پایان همه آیات جزء ثابت قصه است، اما بحثون روایی. این من کار به محتوا فعلا ندارم، یعنی میگیم که میخواییم روایات را با آیه جمع ببندیم یا نبندیم، اون یه بحث بعدیه، میشه بحث تفسیر آیه به آیه. این دو تا حرفه. این که سبک‌های علمی را با هم قاطی نکردن، این الان مهمه. این غیر از اینه که ما بخوایم تفسیر آیه به آیه کنیم یا بخوایم تفسیر روایی کنیم یا بخوایم تفسیر فلسفی کنیم یا بخوایم تفسیر عرفانی کنیم. تو این نگاه علامه، تو این نگاه علامه، علامه جلو میره. تا جایی که نتیجه کار علامه این میشه که علامه هر بحثی رو که میخواد شروع کنه به تعبیر خود ایشون، به اصطلاح خود ایشون، از عقل فطری شروع میکنه ایشون، به اصطلاح خود ایشون. خب من در فلسفه مکرر این رو نشون میدادم به دوستان، میگفتم ببینید رفقا، اگر شما میبینید حضرت آیت الله مصباح حفظه الله و ابقا مکرر در حاشیه نهایی و در آموزش فلسفه، در ورود مباحث فلسفی، اول بحث لغوی میکنن، بعد میگن لغت رو بذاریم کنار. مثلا وقتی میخوان وارد وجود بشن، خاطر شما دوستان عزیز باشه، میبینید ایشون میگن که اول اجازه بدید معنای لغوی وجود، بعد میگن خب معنای لغوی وجود چیست، وجود به معنای واقعیت، به معنای هستی، چی 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 چی، میگن این از این ماده اومده، مصدر اشتقاقش اینه، قشنگ توضیح میدن. بعد میگن حالا این معنای لغوی رو ما کاری نداریم، ما وجودی رو کار داریم که میشه معناش هستیه در مقابل چیستی. بعد بحث رو شروع میکنم، بعد میگن مغالطه اشتراک لفظی نشود، که حالا من بهتون بگم این خودش سبب مغالطه شده توسط ایش، برگردیم به اون نظام ریاضیه. بعد من اینجا اشکال میگیرم به حضرت استاد، اشکال میگیرم بر اساس نظام ریاضی که اون اولش گفتم، یعنی خود این گزاره که ایشون اضافه کرده به ذهن شریف و نورانیشون سلسله ریاضی رو خراب کرده. حالا اون سر جا خودش، اما اینکه حواسمون من میگفتم دوستا خود این کار رو از علامه وام گرفتن. دید اول سبق الحقوق رو ببینید توی بدایه، توی نهایه علامه میاد اول واژه رو میگه سبق چیه، لحوق چیه. این و در جای
و خود وقتی الله تو زبور اوی کارو میکنه، چرا اول اساطر روجی کار نکرده؟ دلیلی داره. یعنی وقتی خودش حواسش در جای دیگه هست، چرا اینجا این کارو نکردی؟
خب یه شیون قبل از اینکه زبان انتقاد بگشا، این یه تأملیه.
حالا در فلسفه که نگاه میکنید، علامه تمام امور عامه رو از بدیهی شروع میکنن، میچینن، میرن با
عقل فطری به اصطلاح خودش.
تو فلسفه یکم زبان ما بازتره، میگیم که چون اصلا باید مفاهیم فلسفی از بدیهیات شروع بشه. البته باز اینجا یه معجون فلسفی تو اذهان هست،
یه تعبیر حضرت آیت الله جوادی حفظه الله داشتن، من مکرر تو اصوات اسوار میشنیدم ازشون،
فرمودن ذهن رو سوپرمارکت نکنید. فرمودن سوپرمارکت خصلتش این است که موافق دل شما هم باید بشه آقای امیر. فرمودن که خصلت سوپرمارکت این است که صاحب سوپرمارکت همه چی توشه و معمولا همه ازش منتفع، اما خود صاحب سوپرمارکت معمولا منتفع نیست از کالاها، چون نمیتونست که همش استفاده کنه از تنوعش استفاده. بالاخره از مثلا از یه محصول 4 تا برند داره، یکیش استفاده میکنه مثلا.
فهمیدن ذهن اگه سوپرمارکت بشه اینطوریه، بله حسن فعلی داره اما قبح فاعلی داره،
بقیه ازش استفاده میکنن خودش نه. فهمیدن این نشه. حالا ذهنای سوپرمارکت، الان من اینی که گفتم یاد این افتادم، مواجهه داشتم تجربه سالیان درسه، میگو آقا علامه از بدی شروع کرده، بله چون آقای مطهری فرموده است که ملاک بداعت به ساطت مفاهیم فلسفی هم همه بسیطن، پس علامه از بدی شروع کرده. نه، علامه اینو نگفته، حرفای مطهری سر جا خودش ها محفوظ رضوان الله تعالی علیه، لکن علامه این نیست. علامه اعتقادی داره تو روشش، ریشه ای کجاست، باید سبکشناسی کنیم کار علامه رو.
از بدیهیشون کنه به معنای عقل فطری. ولذی یدلو که علا هازل مطلب،
این که علامه فقط تو فلسفه اینطوری نیست، این جالبه.
علامه وقتی حکومت اسلامی و نظام اجتماعی اسلام هم می نویسه، میگه من با زبان فقهی نمیگم، علا
با زبانی میگم که نفعش آم باشه.
خواهش میکنم نگاه بفرمایید،
علامه وقتی برای کربن در مورد انسان شناسی صحبت میکنه تو بررسی اسلامی ببینید باز دوباره همینطوره، در مورد شراب که صحبت میکنه همینطوره،
در مورد اعتبارات قبل الاجتماع که صحبت میکنه، که شما الان اینجا بگید اعتبار تفکیک اعتبارات قبل الاجتماع و بعدش ما خودش جز نظری ترین نظریات، علامه از بدیهی شروع میکنه تو المیزان. هاش که المیزان، پس ما این قصه رو داریم از
علامه. بابا تو وضع، تو علم و اصول حاشیه کفایه رو شما نگاه کنید. حالا من بحث امامه، چرا علامه میگم خواهم گفت، امام رو میخوام برای منطبق کنم،
چون شما هم علامه کار کردید، علامه هم معروفتره به اذهان. امام بنده خدا دیگه،
بله یا غریب الغرفا طوری واقعا،
یعنی بعد سیاسی امام خیلی از ابعاد امام مخفی کرد، یکیش هم همین بحثای علمیه.
پس علامه در سبک شناسی شروع از بدیهیات داره، به قول خودش از عقل فطری، با این نگاه
این رو بذاریم کنار.
اما امام علالله مقامه اصلا سبکش این نیست، سبک گفتاریش این نیست. امام علالله مقامه و شریف یک آدم محیط علم با نظامات مرسوم حاکم به علم و البته قوی پسند در مقام مقابله، یعنی زبان و فکر قوی ترین آدم موجود تو عرصه رو میذاره جلوش، بعد با زبان او وارد بحث میشه. این رو مکرر امام تو همه سطوح کتابتی و نوشتاری و تدریسیش میشه دید. حتی الان صوتهای امام در مباحث قواطع و موانع صلات، الخلل فی الصلات وجود داره، یه 70 خورده جلسش موجوده، شما بشنوید اونا رو. امام توی بحث با شیخ عبدالکریم شروع میکنن، تو همون جایی که فقهه ها، توی بحث دیگه با حاج آقا رضا شروع میکنن، حاج آقا رضا همدانی صاحب مصباح الفقیه،
باز توی بحث دیگه با شیخ شروع میکنن، با شیخ اعظم،
توی بحث دیگه از محقق حلی صاحب شرایع نجم الدین متوفای 676 از اون شروع میکنن،
این که امام در مباحث مختلف زبان قوی حاکم بر مسئله را پیدا میکنه، او رو مقیاس حرکت قرار میده، این رو داره. بعد طبیعتاً در جایی که زبان قوی گاهی اوقات مسئله محوره، امام تو هر مسئله با این رفر میاد. دوستان عزیز، باز ارجاع میدم، مثلا این تحریر رو نگاه بکنید، تحریر وسیله امام. خب تحریر وسیله چیست؟ تحریر امام وسیلت و نجات سید را، حاشیه بر وسیله است، درست شد؟ اما وقتی نگاه میکنید به این کتاب، میبینید توی ابواب اولیه ای کتاب، یعنی عبادات، تقریبا عمده قلم انشاء امامه. عمده قلم انشاء امامه. اما وقتی میرسید به آخر تحریر، مثلا جزائیات تحریر، حدود، قصاص، دیات، اونجا عبارتهای امام، یعنی اگر شما الحمدلله همتون اهل حکمت هستید، میگفتن مرحوم حکیم جلوه علی الله مقامه میگفت اسفار دزدی عبارته، آخون رفته عبارت ها رو آورده اسم کسی را نقل نکرده، میشه از این پایان نامه های جدیدی که می‌نویسن کپی پسته بدونه آدرس. ما داشتیم همین هفته گذشته تو داوری مکرر اتفاق افتاده بود، میگن حکیم جلوه این رو میفرمود در مورد اسفار، البته آیت الله جوادی حفظه الله و ابقا جواب میدادن به این، میگفتن که آقای جلوه، من یادم هست با صوتش الان به گوشمه، میفرمودن که آقای جلوه آخوند مثل بقیه حکما نیست، بقیه حکما نادارن الا قلیل، مطالبشون تکراری، حالا یه جای نظریه ای هم خودشون دارن، اونا هنرشون میشه بازنویسی حرف دیگران، اما آخوند انقدر دستش پر از نوآوری ها که اصلا لازم نداره بازنویسی کنه حرف دیگران رو، اونجایی که حرفای دیگران خود حرفا رو نقل میکنه تا برسه به حرف خودش. این دفاع استاد اون الاکرام آیت الله جوادی است، ملا صدر. حالا امام علی الله مقامه تو اون قسمت های تحریر که گفتم، وقتی نگاه میکنید عبارتهای امام عبارتهای چی بگم، تصحیف و تحریف شده محقق حلی در شرایع، یعنی عبارت شرایع و امام آورده یک کلماتی رو توش جا به جا کرده، سورس عبارت محقق حلیه، یه جاهای جا به جای عبارت اتفاق افتاده. عواستشو که نگاه میکنید میبینید یه جا با عبارتهای شیخ همراهه، یه جاهای زیادی با عبارتهای شهید ثانی همراهه. پس روش شناسی امام اقتضا داره این نگاه رو به امام داشته باشه. حالا یه بر تمام کنم، جایی که مسئله محور اقویا متفاوت میشن، امام به تبعیت این اقویا فرم کتابش و حرکتش عوض میشه، اما جایی که حاکم به علم یه قویه بلا منازعه، 80% علم تحت تأثیر آخونده، مثلا آخوند خراسان تحت تأثیر میرزای نائینیست، مثلا اینجا امام زبان رایجش میشه آخوند و میرزا. البته همونجا تو درس خارج وقتی آغازیا میگه، زبانش با آغازیا آغازیایی میشه. من تو مناهج به دوستان نشون میدادم این رو رو زمین، جایی که داره امام مثلا محضر شما عارضم شیخ میگه، زبانش شیخی میشه، فرق داره با آغازیا. همین اخیر داشتم تو عبارت تعادل تراجی هفته گذشته به دوستان نشون دادم رو عبارت دوباره این رو. پس اینه. طبعا انسان شناسی، حالا نزدیک بشید به ماجرا، انسان شناسی رهاورد عرفان نظری، به قول استاد شهید رضوان الله علیه، اصولا شاهکارهای این چینی از محی الدین است. اینم بگم، اما شما پخشش نکنید اینجا، الان شرایط خوب نیست، امام محی الدین رو محقق میدونه، نه فیلسوف یا متفلسف یا متفکر. ببینید از کوزه برون تراودان چه دروست، کوزه علم حصولی حاکم برش قواعد علم حصولیه، قواعد علم حصولی اقتضای انضباط و شیک و شق و رق و خوشگل و منظم و تکرار حد وسط و قواعد عامه اخترانی و از این چیزا داره، میشه کوزه علم حصولی. اما وقتی این کوزه شد اصلش و حضور، اصلش و حضور باشه، اصلا قواعد حضور یه شلختگی حصولیه، قواعد حضور شلختگی حصولی میاره، شهود غیر معصوم اینجا. وقتی این شد، محی الدین اگر اهل حضور باشه جزو بی نظم ترین گویندگان تاریخه که این تو میگه. من حالا سر وقتش اگر شد، یعنی توی بحثمون رسیدیم، خواستم در مورد عرفان نظری صحبت کنم، اونجا بیشتر این رو بست میدم به ذهن قاصر خودم که کسانی که این ماجرا در مورد عرفان نظری، عرفان نظری چیست؟ اصلا عرفان نظری چه علمیه؟ الان دعوای دیگه عرفان نظری میخوام یا نمیخوام؟ دعواهای جامعه شناسا رو کار ندارم، اخیراً به وجود اومده که عرفان نظری یا فلسفه نفعی برای به حال اجتماع دارد یا ندارد، کار به این دعواها ندارم. دعوای درون علمی، یعنی اونایی که اهل حکمت متعالی و عرفان نظری هم، یعنی دعوای استحمد کربلایی و عاشق محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیهما تو کاتبات علمین، میخوام برم تو اون سطح فلسفیه. بس اونجا عرفان نظری چیست؟ یه کسانی مثل استادون الاکرم حضرت آیت الله جوادی اعتقاد دارن عرفان نظری یک جهانبینیه، یک جهانبینیه. دوستان عزیز، این قرائت حداقلش این رو بدونید، این قرائت قرائت اجماعی نیست. لذا شنیدید که الان از اساتید متعددی هم سند مکتوب هم سند شفاهی وجود داره که علامه این طباطبایی زیاد موافق عرفان نظری نبود. توی مهرتابان هست، علامه تهرانی علل مقام میگه به علامه گفتیم مناظر الساهرین بگه، بعد گفتیم مثلا شرف خصوص بگه، اسماء الانس بگه، اینا نمیگفت علامه. به جاش از همیشه به جای آن از قرآن و روایات برای ما گفت تا آن که دانستیم علامه طباطبایی علاقه زیادی به این کتب نداره. تو مصاحبات تلمیز و استاد قضیه تندتر میشه بیان ایشون، حالا تو کلمات آغازاده هایشون قضیه خیلی خیلی پررنگتر شده. حضرت آیت الله جوادی استاد لنکم حفظه الله و ابقا در مقدمه عین نزاخ نگاه بکنین، موضع علامه در عرفان نظری توضیح میدن. علامه علا فرض تسلیم که علامه عرفان نظری رو قبول نداره، کدوم عرفان نظری رو قبول نداره؟ اومد معلوم بشه. خب چرا این رو توضیح دادم؟ کسانی هستن که عرفان نظری را علم جهان بینی ده نمیدونن. این علم نیومده برای جهان بینی، عرفان نظری یه علمیه، ایکس بذار روش. بله، یکی از خروجی های انتزاعی علم میتونه تحصیل یک جهان بینی از این کتاب ها باشه، یه بحث دیگه ایه. آیا احمد خیلی این مهمه که دارم عرض میکنم، بعدن مشکلاتی ایجاد میشه از عدم فهم این معنا. خب تو این فضا کسانی که عرفان نظری رو الزاماً این چنین نمیبینن، مثل مرحوم امام رضوان الله علیه، یعنی علمی که فقط میخواد یه جهان بینی بده نیست، اونایی که این چنین نمیبینن، باز یه جمله بگم اشکال نداره، اینم باز یه تیکه دیگه، یه فرضیه تر. رفقای عزیز، برید کتب عرفان نظری رو سرچ کنید، مثلا کتب خود محی الدین به عنوان اب عرفان نظری، مثلا فتوحات، خود فسوس، خدمت شما عرض کنم انشاء الدوائر، خدمت شما عرض کنم این رساله هایی که محی الدین داره،
نواقع اون نجوم، چند از کتاب مهمه.
وقتی اینا رو نگاه بکنید ببینید چند درصد این کتاب از جهت حجمی، چند درصد اینا زبان بیان جهانبینیه. بله، اولین کسی که خروجی جهانبینی از عرفان نظری گرفت صدرالدین و قونوی شیخ کبیر، فرزند خوانده محی‌الدین، خروجی عرفان نظری گرفت، خروجی جهانبینی گرفت، فکوک رو نوشت، نصوص رو نوشت و بعدم شروع بعدی همین شدن. یعنی کسانی که الان ما به عنوان شارحین اصلی فصوص میدونیم اینا شارح صدرالدینی از کلام محی‌الدینه. یعنی تو این فضا بزرگ شدن، مثل قیصری، مثل دیگران، مثل مثلا خدمتون عرض کنم مولا عبدالرزاق کاشانی که شاگرد مستقیم صدرالدین بوده، مثل سعیدالدین فرقانی که شاگرد مستقیم صدرالدین بوده. اما خود حجم قابل ملاحظه‌ای که از محی‌الدین به ما رسیده رو ببینید، نسبتش رو با منطق زبان جهانبینی، زبان فکری، زبان علمی. کسانی که عرفان نظری رو کما هو و حقه میبینن اونها حق رو میدن به محی‌الدین. اونایی که از عرفان نظری جهانبینی میخوان میگن عارف درجه یک صدرالدین قونوی است. تو رو خدا برید اینو سرچ کنید، خیلی از کبار فلسفه و عرفان میگن که بله اگر ما بخوایم نمره بدیم باید نمره اصلی رو بدیم به صدرالدین قونوی. بعدم مرحوم اسد جلال علی الله مقامه شریف مفصل داره که بله در کلمات صدرالدین از اون حفواتی که در کلمات محی‌الدین است نیست، مکرر در جاهای مختلف مقدمات کتب میگه این رو. استاد ما آیت الله جواد همین اعتقاد داره، صدرالدین رو رقاء درجه براش قائلن نسبت به محی‌الدین. هازا به خلاف الامام، امام به شدت مصر که محی‌الدین محقق است، در کلمات امام مکرر هست، حالا من میخونم عبارت ها رو جلسات بعد براتون، که محی‌الدین از آنها ایست که نه فقط مطالب علمی میداند بلکه آداب ریاضت و خلوت را هم دانسته و چشیده است و به اصطلاح این علوم را به قلب خودش رسانده است. این اعتقاد امامه. بعد تو این فضا انسان ما ولید نگاه عرفانیه. دوستان من تو مقدمه جهانبینی اسلامی آقای مطهری موقع که درس میدادم مفصل این رو تاکید میکردم، گفتم این کتاب آخر عمر آقای مطهری که نوشته شده رفته تو مدل جهانبینی برین. تو جهانبینی برین ما تو نظام اسلامی ما یه توحید داریم، یه انسان داریم، فی الوجود و هو الحق، فی الصائر و هو الانسان الکامل. بقیه از این دوتا در میان. اونی که ما داشتیم که اصول دین بود پنج دانستنش بود گنج توحید باشد یکم نبوت از دوم معاد سومین است، اینا اون پنجگانه هم از اون نگاه متعارفه که بعدم خیلیش باید بشه کلام نقلی. شما مستحضرید دیگه، با کلام عقلی درست از آب عمل نمیاد، در نمیاد. نگاه برین ما این نگاه دوگانه توحید و انسانه. توحید شهد الله انه لا اله الا هو، انسانش هم به از اخذ ربک من بنی آدمه. این دوتا کنار هم قرار بگیرن. این نگاه، این نگاه را بیشترین کسانی که باش کار کردن عرفا. لذا امام زبان رسمی اینجا را عرفان قرار داده. آخوند ملا صدرا، ببینید رساله عرفان و حکمت متعالیه علامه حسنزاده حفظه الله و افقاه رو، عرفانی، رساله عرفان و حکمت متعالیه علامه حسنزاده، بیش از سه تعبیر ایشونه بیش از سه چهارم اسفار از عرفاست. اساساً آخوند با همه مماشات میکند، گام به گام جلو میآید، آنجا که میخواهد حرف خودش را بزند شواهدش را از حرف عرفا بازگو میکند. آیت الله جوادی باز همین معلا را یه شکل دیگه ای دارن که حالا خلاصه میکنم شما هم شنید. پس ما آخوند تحت تأثیر عرفا اومد اسفار اربعه درست کرد که چینش فلسفه رو یکم تکون داد و البته تبعیت نشد و باز دوباره مابقی رفتن رو سیر حکمی مشائی، یعنی وجود و احکام وجود سیر کردن. حالا نمیخوام، اما همه تحت تأثیر محی‌الدینه. به قول آقای مطهری اصولا شاهکار تو وجود ذهنی داره، تا تو حضرات خمس داره، تو حضور عوالم در هم داره. میدونی حضور عوالم در هم کلید واژه اصلی فهمش تشکیک طولیه. من همیشه تو تدریسام به دوستان میگم آقا من هنوز تشکیک طولی نگفتم، میگم اینی که آقای مصباح حفظه الله روحی له الفدا توی حاشیه نهای تشکیک رو رد کرده، گفته تشکیک ارضی غلط، تشکیک طولی درسته، خاک به دهنم، خاک به دهنم. باید به استادم عرض کنم اینی که شما رد کردید که اصلا تشکیک نیست، اونیو که شما بهش میگید تشکیک طولی تازه تشکیک ارضیه. تشکیک طولیه میشه حضور عوالم در هم که تو نظریه حضرات خمس و عرفا میاد. زبان حاکم اینجا زبان عرفانه. امامم یه اعتقادی داره اینجا، اعتقادش هم این است که آخوند بیش از اون که کمک کرده باشه خراب کرده این قصه رو. این اعتقاد امام. حالا تحدی طلبی ها باید بحث کنیم، منم گفتم شما نگید امام، بگید آقا خمینی، دعوا علمی کنیم، شاید غلط در بیاد حرف امام. امام اعتقاد داره آخوند اینجا رو بیش از اون که نافع باشه تو این حرکت خراب کرده از جهت علمی و آکادمی. لذا امام مکرر، آی دکتر تو عبارت های امام این اومده، ما نه با فلانی اسمیاره، یه بار رو قاضی سعیدی رو میگه، یه بار رو ملا محسن میگه، یه بار رو آخوند ملا صدرا میگه، یه بار رو ملا هادی مکرر میگه، میگه اینها یک پا بر فلسفه و یک پا بر عرفان گذاشتن، هم با این مخالفت کردن هم با این مخالفت کردن. ما نباید زبانها رو با هم دیگه ممزوج کنیم. خیلی امام این رو میگه، گاهی میذارتش به ذوق، میگه با این یک ذوق است، آن یک ذوق است. یه جایی که دیگه امام از تو عبارتش اون هیدری بودنش هم منعکسه، امام میگه که بله، میگه که مثلا جناب حکیم سبزواری خواسته است مرام مولانا را شرح دهد تو بحث جبر و اختیار. این به آن ماند، این به آن ماند که العیاذ بالله کافر ملحدی خواسته است مرام نبی مرسلی را شرح کند که طبعا ناتوان است. تو اگر فلسفه است شرح منظومه جلد فکرم دو، جلد دو از سه جلدی تقریرات فلسفه. یعنی این یه نگاهی امام داره، این سبب شده امام زبان عرفان انتخاب کنه. حالا من چرا این رو گفتم، این اصل موضوع باشه، یکم شرحش کردم که بیشتر لمس کنیم حرف رو، اما این درسته یا غلطه فعلا ما به صددش نیستیم. کار امام درسته، کار علامه درسته، این سبکاشون رو چه کار کنیم؟ اصلا میشه؟ بله اختلاف سبکی دارن، اما اختلاف سبکی در بازار علم کاسده. امروز به خاطر غرب و به خاطر سرطان پیشرفته علم متدولوژیه که بحثای روشی خیلی پررنگ شده. حداقل تو زمانی که این دو بزرگوار زندگی میکردن هیچ عنایتی به بحثای روشی نداشتن. بحث روشی رو بذاریم کنار، من مصرم به این عبور کنیم. این مثل همون معرفت شناسی هست، اومد مقدم شد بر فلسفه، همه رو برد تو باطلاق، حالا ای مردی در بیا. الان هر کوی و برزنی تو فلسفه گوش میذاریم میگن آقا فلاسفه اسلامی در تو سم مشکل معرفت شناسی حل کنه. خواهیم شد دیگه، خب خود کرده جرم و خلق گناهکار میکنی، فلاسفه اسلامی نتونسته. حالا اینجا هم بله اختلاف روشی رو بذاریم کنار، روش بر اساس غایت فاعل بالقصد، غایت هر دو هم با روششون میسازه. اینم جمله پایانیم باشه. اما از جهت علمی بعد از اینکه روش رو گذاشتیم کنار، بعد از اینکه زبان رو، یعنی ما نیاز به یه ترنسلیت و ترجمه داریم، یا بالاتر نیاز به یه نرم افزار کانورت داریم، تبدیل کننده مفاهیم میخوایم، نه فقط ترنسلیت لفظی، نه واقعا یه تبدیل مفاهیم اتفاق بیفته. گاهی امام میگه که گاهی تعبیر امام میشه مثلا حضرت انسان کامل و کون جامعه. این کون جامعه رو بیایم تفسیرش کنیم. آقا کون جامعه وقتی میگیم تو عبارت امام، عبارت امام بیاریم کنار، تفسیر عبارت به عبارت کنیم، عبارت علامه رو بیاریم ببینیم تو عبارت امام وقتی امام میگه کون جامعه یعنی چی. آیا این کون جامعه همون کون جامعه به اصطلاح قونویه یا به اصطلاح محی الدینه؟ من همینجا که دارم میگم عبارت بهتون نشون میدم، امام یه دفعه عصبانی میشه، تو قلم نوشته است، میگه اصلا میگه بل لنا ان نقول که عبارت صدرالدین قونوی در بازار اهل معرفت کاسد است و لیسه بشیعه. بالا اول با آرامش میاد، میگه که این خلیفه تو شیخ الاکبر اینطور میگه، بعد عبارتا رو میاره، بعد جرح میکنه، بعد میاد جلو، یک دفعه دیگه عبور میکنه ازشون. این وجود داره تو عبارتهای امام، پس ما اصطلاحات عرفانی، زبان حاکم به کتب امام رو باید برگردونیم. برای این برگردوندنم نمیخوام جمع تبرعی کنم، شاهد از خود امام، این خود امام عبارت داره، میشه عبارت ها رو بذاریم کنار هم دیگه و انجام بدیم. الانم بگم مهمترین کلیدهای بازگردوندن مفاهیم انسانی امام تو خود مصباح الهدایه است. زبان فلسفی شو دارم عرض میکنم، چون علامه فلسفه گفته، امام عرفان گفته، امام به فلسفه برش میگردونه، بعد فلسفه شو با فلسفه مقایسه میکنیم، بعد میبینید عبارت ها خیلی با هم هماوا میشن. پس این ماجرای اختلاف زبانی رو هم جدی بگیریم. عرض به محضر با سعادت شما، میخواید بذاریم جلسه بعد اگر صلاح بدونید کفایت کنه، ترسم من یکم حرارت گرفتم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اختلاف وجود داره، اختلاف وجود داره. این میشه بحثمون خارج از این بحثا، مسئله چگونگی خوندن عرفان نظری. اختلاف وجود داره. من به نظرم این میاد، حالا اینم میگم بعدن یه وقتی شواهدشو میگم. ببینید عرفان نظری زبان حاکمه برش فلسفه مشاه، عرفان نظری زبان حاکمه برش فلسفه مشاه. این تعبیر قشنگ استاد معظم حضرت آیت الله جوادی است که فلسفه زبان عقله و ما مشهودات رو وقتی بخوایم توزین عقلی کنیم باید به زبان عقل برگردیم. زبان عقل فلسفه است، لذا عرفان نظری از فلسفه وام گرفته. و البته سر ناکافی شدن مشکور اما ناکافی تلاش عرفای قبل از آخوند، سرش برمیگرده به این که حکمت مشا بار عرفان نظری رو نمیتونست به دوش بکشه. این کلام استاد معظم آیت الله جوادی است که من هم میخوام بخشیش رو با ایشون موافقت کنم، بخشیش رو با ایشون موافقت کنم به همین قصه. لذا میبینید دیگه، مثلا اگر ببینید که میگم بخش نمیدونم، هی دارم حرف تو حرفش میکنم، میخوام غلطم حرف نزنم. اگر عرفان نظری رو جهان بینی بدونیم، بعد کلام استاد همین طوره و صحیحه، همینطوره، بعد اون موقع تو این فضا ما کتاب‌های اصلی رایج عرفان نظری رو مثلا تمهید، شرح قواعد توحید، پدر بزرگ و نوه، و بعدم مصباح الانس رو که شما نگاه میکنید، یا مثلا خدمتون عرض کنم خود مقدمات قیصری بر شرح فصوص که خودش کتاب بسیار ارزشمندیه، یا به اندازه مقدمات قیصری بر شرح فصوص مقدمات سعدالدین فرقانی بر شرح عربی تائیه، تائیه ابن فارس، ببینید اون رو، بس بسیار متن راقی و فاخر و ارزشمندیه. یا مثلا جامع الاسرار مرحوم استاد حیدر عاملی علی الله مقامه الشریف که بس کتاب بسیار قدرتمندیه در این فضا، یا تأویلات ملا عبدالرزاق کاشانی رضوان الله علیه که دیگه همه هم اجمعو بر تشیعش، حالا بر بقیه گیر داشته باشن، ملا عبدالرزاق رو همه قبول دارن. میبینید تو هیچ کدوم از این کتاب ها حتی برهان بر اثبات موضوع عرفان نظری اقامه نشد، یا برهان کافی نیست. رساله وحدت وجود آقا محمد رضا قمشهی رو ببینید که استاد الاساتید عرفای قرن حاضر از حکمای بزرگ تهران که مرحوم آقای شاه‌آبادی شاگرد ایشونه، یعنی شاگرد آمیز هاشم گیلانی، که آمیز هاشم گیلانی شاگرد مرحوم آقا محمد رضاست. آقا محمد رضا رساله وحدت وجود داره، رساله ختم ولایت هم داره، دوتاشون رو نگاه بکنید. آقا محمد رضا میگه بزرگترین دلایلی که اقامه کردن مشهون از خلط مفهوم مصداقه. این وجود داره، یعنی ما تو عرفان نظری این گیر رو داریم، چون فلسفه مبتنی بر حکمت مشاء و حکمت مشاء هم بارشو به دوش نتونسته بکشه، این ناکامیش. اما اگه کسی بخواد عرفان نظری بخونه، چون زبانش مشاء باید مشاء خون باشه. آیا دکتر به همین دلیل بوده که علامه به مشاء عنایت داشته؟ من اعتقادم اینه. اصلا علامه رو مخالف عرفان نظری من نمیبینم، علامه مخالف یه قرائت از عرفان نظریه. آیا حسنزاده حفظه الله تعالی، علامه حسنزاده میفهمد بزرگترین مشوق من بر خوندن اینا علامه بود؟ علامه من رو با آسد مهدی قاضی و اخوی خودشون متصل کرد برای انجام و خوندن این کتاب ها. اما این یه قرائت از عرفان نظریه، قرائت استادون الاکرم آیت الله جوادی که عرفان نظریه جهان بینیه، یه قرائت دیگه است. مستنزه دایی فیض چه عرض میکنم؟ یعنی میخوام بگم اینا دو مدلن تو نگاه به عرفان نظری. عرفان نظری باید با زبان خودش خونده بشه و یکی از انحرافایی که تو خود عرفان نظری پیش اومده که ما با زبان خودش نمیخونیمش. مزایایی داره عرفان نظری. نه اصلا مدل دوم عرفان نظری دائره المعارف علومه. بله 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 حصولی است، اما حصولی غیر برهانی. باز یه معید بگم والذی یدلکم بر عرض حقیر، این عرض حالا این نتیجه چیزایی بود که من بشستم سر همه هم غلط باشه، ولی این مطالعات من منو به اینجا رسونده، شاید غلط باشه اینا. ببینید کسانی که با مدل برهانی شدن جهان بینی وارد میشن، که مثلا میشه نمونه بارز مدلشو مثلا 500 جلسه شرف استادون الاکرم آیت الله جوادی دید. شما برید وارد این اقیانوس بشید، وقتی خارج میشید احساس بکنید عرفان نظری خیلی علم کشکیه. آیت الله جوادی متعصب بر عرفان نظری ها، تست کنید، یعنی این خبر واحد میشه. من که نقل کنم، شما خودتون باید تجربهش کنید ببینید. عمده کسانی که رفتن صوت استاد معظم حضرت آیت الله جوادی رو توی شرف خصوص گوشتن، وقتی اومدن بیرون میگن چیزش برهانی نیست. بعد یه پیش‌فرض داره، ببینید چون عرفان نظری نبود جهان بینی بدهد و چون این برهانی نشده است فلیسه بشه یه مقدمه تابع نتیجه میشه، نتیجه هم تابع مقدمه و هم ستن. اما اگر کسی تو عرفان نظری دنبال چیز دیگه باشه، حالا او چیز چیه نمیدونم، ما پرابلم ایکس ولش کن، اما اگر کسی دنبال یه چی دیگه باشه هی میخونه میگه ماشاءالله لا قوت الا بالله، او از نقطه نظر برهان به عرفان نظری نگاه نکرده. این طور میشه قصه.
دلیل بر عدم تدریسش
جانم؟
دلیل بر عدم تدریسش
نمیدونم والله، اینا دیگه تحلیلیه. یعنی من این تیکشو علمی بود گفتم، یعنی تا اونجایی که شاهد علمی داره، بقیهش باید مثلا یه کسی در گوشی با علامه صحبت کرده باشه که مثلا بتونه بگه که چرا این نشده. اونو نمیدونم والله، شاید هم شرایط انسانی حوزوی، چون حوزم توی اختناقی بود اون موقع، علامه هم بخاطر ماجرای فلسفه علم رو بلند کرده بود، امام علی الله مقامه استادون الاکرم آیت الله سبحانی نقل میکنم، من خودم از آیت الله سبحانی شنیدم این رو، این قصه ای که میخوام بگم، گفتن با این دوانی پیش امام بودیم، بعدن سر قضیه تعطیلی فلسفه علامه و اینا امام از سر سجاده نشسته بودن، بعد گفتن که خب کی داره فلسفه میگه الان غیر آقای طباطبایی تو قم؟ بعد خدمتون عارضم فهموندن، من سکوت کردم، من چیزا گفتم، گفتم آقای منتظری دارن فلسفه میگن، بعد آقای دوانی گفت آقا عاشق جعفر هم داره میگه، بعد فهموندن امام یه دفعه برگشت بهم گفت پس تو چرا؟ آقای منتظری رو شنیده بودم، فهموند آقای منتظری اسفار میگفت، من منظور شروع کرده بودم گفتن اون موقع، و بهم گفت پس تو چرا؟ بگید آقای طباطبایی هم یه مدتی مسکوت بذارتش تا من با آقای بروجردی صحبت کنم. یعنی این فضا علامه احساس تکلیف کرده بود برای قضیه فلسفه مادی، اومده بود با فلسفه، چون فلسفه مادی که با عرفان نظری حل نمی‌کنه، باید بریم فلسفه بگیم، باش باید بریم دو تا چهار تایی سیر برهانی رو بگیم براشون. بعدش هم این قضیه لو رفته بود دیگه، علامه شده شاخص فلسفه، شاید دیگه اطمینان و آرامش این که بره عرفان نظری بگه هم به این شکل نبوده، و الا علامه تمهید القواعد هم گفتن دیگه، پنجشنبه جمعه تمهید القواعد میگفتن، و علامه حسنزاده حواشی دارن که تغییرات درس علامه است بر تمهید القواعد و هنوز چاپ نشده.
میشه بگیم اون دلیلی که نفسو نگفت مثلا عرفان نظری هم
بگیم، شاید مثلا حالا
در مورد این مسئله روشی که فرمودید دو تا سوال پیش میاد، یکی این که چون شما اثرش رو تقریبا انقدر تقریبا دارید که به صفر نمیده، یکی این که بعضی از قرائت‌های امروز وجود داره که همین رو دلیلی میگیرن برای اینکه اصلا این اثر گذاشته به جهت محتوایی مسیر امام و علامه، مثلا بحث اسفار اربعه و جدی شدنش تو ادبیات امام و جدی نشدنش تو ادبیات علامه، و بر اساس این اصلا دو تا نظام انسان شناسی توضیح میدن و منتقد علامه یعنی امام رو در مقابل علامه توضیح میدن، و این در نظر یه چالشی تو بحث ما. یکی دیگه این که اگر اختلاف زبانی امام و علامه توی مسائل اصلی که دنبالشیم اختلاف زبانی و سبکی اختلاف جدی باشه، اون وقت برگردوندن این مطالب به هم از قبیل دلالت اشاره و اینها نمیشه، یعنی ما نمیافتیم به حیث و بیس برگردوندنش، اون وقت ارزش استنادیش
بله.
من سه تا نکته رو بگم اینجا. نکته اول ممکنه حرفا من غلط باشه، اینا نتیجه بررسی منه، ممکنه کسی اینا رو قبول نداشته باشه. من محکم میگم چون هر کسی نتیجه پژوهش خودش رو محکم دفاع میکنه.
شما طرفدار نفی شکگرایی در
من نه، خب بازار علم دیگه، یعنی الان نه ما پیش علامه درس خوندیم هیچ کدوممون، نه پیش امام درس خوندیم. این کتابا رو هم داریم با 70 سال فاصله بررسی میکنیم، حالا نگید هرمونوتیپ شد. اما من به چیزی که میگم باور دارم، لذا محکم میگمش. اما این محکم گوییم به معنای یک دوگماتیست فکری نیست، یعنی میخوام اینو هم دیگه جدا کنم، ممکنه کسی غیر از این بگه. اما من یه تقاضایی دارم، اونم اینه که کسی که میخواد حرف بزنه سکش سکه ای بازار باشه و حرف بزنه. ببینید نمیشه که من هنوز خدمت شما عرض کنم یه تئوری کامل ارنج کردن یه تیم فوتبال رو بلد نباشم. خیلی بد دارم میگم، اما دیگه مثالی غیر از این ندارم واقعا، حالا چون من فوتبالی هم شاید هم بعد من این تئوری رو نداشته باشم، بعد بیام بشینم توی یه جمعی، حالا دعوا در مورد مثلا دو تا مربی یا دو تا تیم مطرح دنیا باشه، من شروع کنم خطکش گذاشتن. این انصاف نیست به خدا. چرا میگم خدای نکرده ناظر به کس خاصی نیستم، اما چون بازارش الان با رسانه زیاد شده دارم میگم، این باعث میشه ما خودمون متاع ذی قیمتی که توسط خود اندیشمندان مسلمان تولید شده رو نابود کنیم. دیدید آقای مطهری چجور به فخر رازی پروبال میده؟ بابا این فخر رازی اندیشش اندیشه راقی بوده، تونسته فلسفه رو اذیت کنه. ما نباید با یه نگاه نهیلیستی و پوچگرایانه به فخر رازی نگاه کنیم. دیدید گاهی اوقات این فخر رازی که خودش هم آخر عمرش اینطور گفت، خب چی حالا باشه، خب اگه اینطوره پس اون غربی هم اندیشمند مشروب خور بود، خب چی حالا پس بمیره. میگم این نشه. بعد ثمره عرضم چیه سیدان العزیز؟ یه کسی که میخواد در مورد امام صحبت کنه حداقل یه دو دور کتابای امامو خونده باشه، نه فقط ورق زده باشه. این بشه یه دو دور عبارت علامه رو ورق زده باشه. آقا اومده داره تفسیر میگه، میگه من دارم تفسیر آیه به آیه میگم، مثلا این کار درستیه؟ به خدا قسم این تفسیر ضد تفسیر آیه به آیه است، چون ایشون داره میاد یه واژه رو برمی‌داره تو قرآن میدونه این واژه رو سرچ میکنه، سرچ واژه‌ای، تفسیر لفظ به لفظ، انعم الله علیکم، نه تفسیر آیه به آیه. بعد شما با تفسیر آیه، با این کار تفسیر آیه به آیه رو میکشی بزرگوار. خب این سبک نوعه، نمیخوام بگم اشکالی بهش وارد نیست، اما نوعه. ببینید ثمرش کجا در میاد. آقا میاد میگه که خدمت شما عرض کنم، ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله به استناد میکنه برای مقام صالحین، مقام پیغمبر اکرم اهل بیت. میگه خود قرآن گفته و کلا جعلنا صالحین، همه انبیا صالح بودن. حالا چیکار کنم من؟ یعنی مشکل دیگه. من میگم این نشه با خدا. حالا همینی که گفتم خدا علامه جواب داد، همین که گفتم شما آیات و مراجعه بفرمایید، علامه جواب داد. میگه علامه گفته ائمتن امامن، بیا سرچش کنیم اینجا و اینجا و اینجا علامه اینو گفته. پس علامه منظورش از امامت اینه. علامه اصلا حرفش تو امامت به سنی هست. شنیدم، خدا شاهده خوندم، آدمش هست الان. یا علامه حرفش ذیل آیه و جعل آیه و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمم قال انی جاعلک للناس اماما، همون حرفیه که خدمت با سعادت شما عرض کنم آخوندم تو کفای نقلش کرده، متکلمین شیعه از قدیم گفتن. خب ای پا کدومه که علامه میگه وقت سمعت من بعض مشایخی؟ ذیل همین آیه، همین اتفاق در مورد امام هم میفته. بزرگوار اگه میگه اسفار اربعه من دعوا ندارم، اما فقط شما حواست هست بین اسفار اربعه‌ای که مثلا افلوتین میگفته با اسفار اربعه‌ای که فورفوریوس میگفته که دوتا یونان باستانن، حوزه نو اسکندرانی، بعد فرق ای دوتا با ماجرای اسفار اربعه و دیدن نیروانا یا نیرانایی که
بودیستا میگن و بعد و بعد و بعد اینا رو حواست هست؟ اگه حواست هست بعد چه چو مثلا تو الان شهر دعای سحر امامو دیدی و اینو میگی؟ شما جمله اول امام در شهر دعای سحر و کل اسمائه که کبیره رو با جمله پایان شهر دعای سحر مقایسه بفرما، همین جمله. شما عبارت علامه رو در اشکال به مرحوم احلا الله مقامه الشریف رضوان الله علیه رضوان الله علیه میرزا جواد آقا در که عبارت از اسرار و صلات میرزا جواد نقل میکنه در مسئله تفسیر کلمه نور دیدی و داری اینو میگی؟ خب اینا شاهدن، مستحضر شدید دارم چه عرض میکنم؟ خب حالا این یه نکته. پس من نکتم اینه که ما حواسمون به این جنبه باشه. نکته دومم اینه که چون مقام بحث برهانیه، ببینید عنایتی بفرمایید، علم زبان شناسی یک بار متن نامه عاشقانه رو داره تحلیل زبان میکنه، یه بار فرض الخطاب فی محیط تشریعه که حاج آقا روح الله میگه، یه بار دارین زبان بازار رو تحلیل میکنین، اینا محیطات خطابه، یه بار داریم گزاره علمی رو تحلیل میکنیم. خود این حقیر بی سواد او روزی که داشتم تو جلسات کجا مفتاح بود سر قضیه چی؟ سر قضیه نه یادم بیاد موضوع شناسی حالا یادم رفت کجا بود، داشتم این رو میگفتم، پارسال بود فکر میکنم، نه امسالی که کرونا بود، سال قبل تر بود به نظرم، یا پارسال بود یادم رفت زمانش.
ارجاعات علامه رو توی المیزان میگفتیدم
هست شناسی. نه یادم اومد محتواشو بگم، حالا اون آدرس دقیق اونجا عرض کردم بابا علم اصول ما متورمه و به شدت ناقص، متورم شده فی نواحی و عقیم و ناقص و خالی و پوکه فی نواحی اخر. مثلا ما وقتی اومدیم در علم اصولمون، بالاخره ببینید اونجا خونه میخوایم در دعوایه میخوایم علل مبنا حرف بزنیم، من ملاک تفسیر متنم علم اصولم، زبان شناسی خودمه، اما مثلا ببخشید الان اینجا دیگه احساس تکلیفم نمی کنم به خاطر مثلا یارگیری بیام، مثلا الان بیام مثلا هرمنوتیک مارتین هایدگر بگم، الان نه، زبان شناسی من همین زبان بنا عقلا و جد ظواهرمه، تمام. حالا من همون جایی که تو علم اصول میگم حجیت ظواهر آی فیس، ببینید دو جمله دو تا الف دو دو تا چهار تا عقلایی ما تو علم اصول اساس حجیت ظهور ما از کجا در میاد؟ بنا عقلا. کدوم حد وسط بنا عقلایی دکتر سپهری؟ قبح تاخیر البیان عن وقت الحاجه، دارم میبرم تو رو اصل جاهایی که نفس همه رو میبره ها، اینجا رو معمولا اسمشو نمیارن ها، رد میشن، اینو بیارن خفه میشیم ما، آخرش ما دوران بین نسخ و تخصیص گیر کردیم. چرا؟ به خاطر مسئله قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجه. خب واقعی گفتم ها، ببین اینو که گفتم استناد میکنم بعدن بهش، قابل دفاعه، اساس حجیت ظواهر ما از اینجا در میاد. خب یعنی این حسه بنا عقلا. خب حالا این چه ربطی داره به بحث ما الان؟ ما میخوایم بحث انسان شناسی کنیم، ما میخوایم بحث جبر و اختیار کنیم، ما میخوایم بگیم که مثلا خدا این چنین است و اون چنان نیست، ما میخوایم بگیم قیامت این چنین است و آن چنان نیست، خب اینا رو بحث کنیم دیگه. خب آقا اینا رو ما بدونیم ندونیم چه ضرری داره؟ چه تاخیر بنا از وقت حاجتی پیش میاد؟ حالا ندونیم، ما این مثل نمازه که میخوایم بریم نماز بخونیم، اگه نگی ما میریم نماز شکسته میخونیم، اینا گزاره های تجویزی توصیه‌ای نیستن، اصلا منجر به عمل نمیشن، لذا اصلا سالبه به انتفاع موضوع قبح بیان، قبح تأخیر بیان عن وقت الحاجه. لذا حضرت فهمود که آقا، گفت که آقا قضا و قضا، گفت آقا اجازه بده عمو، طریقون مظلمون فلا تسلکو فهر و رعمی فلا تله، چه کجا میخوایی بریم، بیا بشین پیش خودم بریم، گو آقا خدا پیغمبر، گو این کلافه به چرخون، گو بابا همینی که ببین خدا یعنی ای، تمام. اصلا تو اینجا حرام میشه بر ادعی بیان بعضی از مطار. اصلا اصول دین کلیاتش باید یقینی باشه، یقینی غیر برهانی ها. ممکنه کسی با خطابه یقین کنه، عوام الناس اینطوری هست، لذا اینا میشن جز بدیهیات دین، لذا منکرش میشه مرتد. بدیهی دین اعم از هست و بایده. شما رساله ببینید بعضی از هست های ما جز بدیهیات دین هست، منکرش هم مرتد. بعضی از باید های ما هم جز بدیهیات دین هست، اما جزئیات و اصول دین تقلیدیه. واجب التبعیه و واجب العلم و واجب الاعتقاد لکل احده نیست.
لذا من اینجا که رسیدیم اصلا قواعد حجیت ظهور به او شکلی که ما داشتیم تو علم و اصول میگفتیم،
آقا از کجا فهمیدی مراد جدی علامه اینه؟ خب نفهمیدی نه مترش کن. اصلا اینجا او حرفا جاری نیست، اینجا مقام برهانه، نتیجه تا حد وسط استدلاله، ولو اینکه لم یقل ها. لذا خیلی وقتا تو کتب استدلالی قیاس خفی میاد، خیلی وقتا قضیه شرطیه میاد استثناش ذکر نمیشه. ما دیدیم دیگه، کبراش ذکر نمیشه، استثناش ذکر میشه، نتیجهش سورش بیان نمیشه. بابا ما منطق خوندیم، مزمرات در قوه محصوره ما داریم، مهملات در قوه جزئیه داریم. نه برید نگاه بکنید خواجه نصیر، مهملات در قوه کلیه داریم وقتی نتیجه حد وسط قرار میگیره. میخوام بگم اینجا دیگه باب او قصه های مستحضری دارم چه نیست، اما حالا این به این معناست که پس همه حرفا به هم برمیگرده؟ نه، اینو قبول دارم، عبارتو بخونیم، حد وسطشو مشخص کنیم. اما اگر امام اعلی الله مقامه الشریف بلند شد اومد با حد وسط فطرت همون بران صدیقین علامه رو گفت چی؟ ببین نمونه دارم میگم، همون عبارتو من بهتون نشون دادم. خب بعد ولی یه سوال پیش میاد، پس اون انقاش کار کس نشود چی بود؟ بعد حالا اگه من همین عبارت انقاش کار کس نشود تو رساله توحید ذاتی علامه نشون دادم چی؟ خب من باید شک کنم به فهم خودم. پس در این که این دوتا هماوان، هماوان انگار من هماوای با این دوتا نیستم. بعد ماجرا رو باید برگردونیم به دعوای عاشق محمد حسین اصفهانی و مرحوم است احمد آقا سر مسئله او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، که رسد عقل وجود آنجا که اوست، دائما او پادشاه مطلق است با اون مکاتبات علمی. یعنی بریم تو او اشاره میکنم، نه میخوام احاله بر، یعنی میخوام بگم یه دعوایی که بین دو تا بزرگ علم اونجا شکل گرفته، اینو باید اونجا بحث کنیم. انصافا هم امام حلش کرده، اول تفسیر سوره حمد حل کرده. یعنی میریم پس میخواستم نمونه شو بگم، با حد وسط اگر سیر کنیم به نظرم میاد به نتیجه خیلی خوب میرسیم. اجازه میفرمایید؟ ببخشید آقای امر، عفو بفرمایید. بحثش
زبان رو زبان متفاوته، اما در علامه خودی بالا نشیر شده زبان مشرقیه، ولی در بیان معارف الهی در واقع زبان دقیق مشرقی، اما نه برهانی که مثل مشرقی میخواد در واقع دانند دنبال این مفاهیم باشه.
متوجه شدم.
شهود میکنم اتا این رو با زبان دقیق و عرفی
میگه،
از این جهت میشه مشرقی. حضرت امام هم از این جهت که حالا اگر ببینیم که همون فضایی در واقع خود موجدی نه شاهدی نه وقتی که حضرت امام هم در رابطه داره انگار میگه اون فضایی در رابطه شهود محض و بیانش اتا خب از زبان یکی از بزرگان توفند داره خود موجدی نه داره بیان میکنه، اینجوری هم دارید بزرگان به هم نزدیک میشن.
بله،
یعنی یکی این مشترسی که هم چینش مباحثی که دارن، یعنی خود رساله علامه که اول یعنی بحث توحید و انسان رو میاره مطرح میکنه، یعنی اون مقاطع معارف رو این دو تا میدونه، نه باز میتونه علامه رو در این حال که در ظاهر مشرقی طلب میشه در بیانشون در واقع نزدیک کنه به فضای عرفان. یه شاهد دیگه هم حالا اینم دیدم به همه نرسید به نظر میسید که عرفان علامه جاهای اشاراتی به جیلی داره و به نظر میسید که خب جیلی هم
عبدالکریم جیلی الانسان کامل
اونم به نحوی در واقع تو همون فضل
الان بعضی از عبارات های الانسان کامل رو حفظ بوده، حفظ بوده و گاهی علامه حسن زاده میگه من نقل کردم علامه بهم گفت که این بیشتر تحت تاثیر عزیزالدینه، نه
عبدالکریم، بعد علامه دفاع میکرد از عبدالکریم جیلی تو این فضا.
بله مور ارسان خیلی نزدیکه، چون خود جیلی نزدیک بوده، یعنی همون
جایی که نرمی مشکل
نرمی باید مداد عدود
بکنه از مستازه شروع. من یه تو فرمایشات شما یه چند تا نکته بگم که مفاهممون یکم دقیق تر بشه. هم تشکر میکنم شواهدتون همین طوری بود. من فقط تو واژه انگاری قصه یکی این که عبا دارم از این که بگم علامه سبک گفتارش مشائیه، لذا من این تعبیر مشائی بودن رو نگفتم. دلیلی هم دارم، یعنی الان تو بازار علم زبان و محتوا با هم ممزوج شده، خیلی ممزوجه، مستحضرید دیگه، مثلا کسایی که فلسفه خون سنتی ما این ممزوج شده. علامه انصافاً بوعلی سینایی و مشائی نیست، واقعا نیست. علامه جلو برنده صدراه، البته من علامه رو مکتب میدونم خودش رو، و شاگردان ایشون رو هم به نظرم میاد که هنوز علامه رو مأموم ملا صدرا میدونن، نه صاحب مکتب عمده شاگردان ایشون، یعنی این. اما به نظرم لذا نگیم مشائی از این جهتش که مشکل اینطوری پیدا نشه. اما تو سبک و گفتار علامه بله خیلی شبیه به بوعلی ملا محسن فیض. من چرا هم مثالای متعدد زدم؟ برای اینکه اسم یه مکتب رو مثلا مارک نکنیم برای علامه. علامه اینه، من این فرمایش رو قبول دارم، یعنی این تیکش رو همینطوری میفهمم و میپسندم. یه نکته. نکته دوم این که خدمت شما عارضم، مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف رو هم محی الدینی نمیدونم، مرحوم امام رو واقعا محی الدینی نمیدونم، و اگر وقت بود حالا نمیدونم، من خود دستم بسته است، نه قراره یه موضوع بین این دو بزرگوار هی احتیاط میکنم که از موضوع خارج نشم، فقط در حدی که اشاره کنم. اما یه روزی میشه نقشه فکر محی الدین رو زمین بکشیم، نقشه فکر امام هم بکشیم، بعد ببینیم اینا با هم چه تداخل و تفارقایی دارن، تفارقای جدی دارن با هم توی مدل فکریشون. خدمت شما عارضم، اینم یه نکته در مورد لازم به نظر امام رو اینطوری نبینید. اما زبانش زبان من اتفاقا تو ضمن توضیح هم اشاره به نقد بود، گفتم امام وقتی جایی خدمتون عرض کنم عاشق عبدالکریم یا میرزای نائینی یا آخوند رو مثال زدم، امام آی دکتر هیچ وقت با این سه نفر سر سازگاری نداره. یعنی اینکه زبان قوی این مسئله رو این میدونه لذا از زبانش پیروی میکنه نقطه متعاکس محتواه، تو محتوا به شدت مخرب مبنای اونهاست. این که عرضم کردم الان امام زبان رایج و قوی رو محی الدین میدونه یه جایی اما یه فرقی وجود داره. آی دکتر امام مؤسسه، واقعا مؤسسه، بعد مؤسسه رو دیدید دیگه، شما اسفار رو میبینید، آخوند میاد شیخ اشراق و مقابل بوعلی قرار میده، از خجالت بوعلی در میاد، بعد میاد خودش مقابل شیخ اشراق میسته، از خجالت شیخ اشراق در میاد، یعنی یه پلکان علم درست میکنه. این قصه معمولا عادت حوزویه، شیخ اعظم هم همینطوره تو مکاسب تو رسائل، آخوند هم همینطوره، امام هم معمولا افراد درجه دوی علم یا درجه سه علم رو مقابل اقطاب قرار میده، از خجالتشون در میاد، بعد از اقطاب عبور میکنه. مثل همین قصه رو در مورد محی الدین داره، لذا محی الدین قبال قیصری همیشه محی الدین پیروزه، محی الدین قبال قونوی همیشه محی الدین پیروزه، اما محی الدین قبال قرآن، قرآن پیروز میشه. تو عبارتهای امام مکرر من برای این مصداق دارم از عبارتهای امام تو عبارتهای عرفانی انسان شناسانش. اینم یه نکته میخواستم به نظرم تصریحش بکنم. یه نکته، من واقعیتش چون من نگاه کردم به ساعت یه دفعه وسط حرفامو قطع کردم، چون اینم 11 و 16 دقیقه است، من فکر کردم 11 و رو باید تمام بشه، یعنی اینطوری به من فرموده بودن یا نیم ای بود میگفتم نکته، آره الان عبور کرد بله، چون 11 و دیگه
توقف دادم، یه نکته رو من می‌خواستم مفصل توضیح بدم که این یک نکته محتواییه دیگه، نگه داشتم اگر خدا لطف کنه بشه جلسه بعد یا هر وقت دیگه ای. امام و علامه یه نگاهی به شریعت دارن، این شریعت یه بار در مقابل عقل و شهود سنجش میشه، یعنی منبعیابی، یه بار در مقابل طریقت و حقیقت سنجش میشه، مکتبیابی. ما باید یکم این قصه رو با هم بریم جلو. بعد من مثالی که از علامه زدم اگر عنایت فرمودید، گفتم علامه این رجوع شروع از بدیهیاتش هم تو فلسفه درسته، کسی که فقط اختصارا نظر علی فلسفته قدس سره میگه علامه تو فلسفه چون باید مفاهیم فلسفه بدیهیات شروع بشه شروع میکنه، بعدم ممکنه بدیهیات علامه رو شیفت کنه به شهید مطهری. گفتم اینا غلط، علامه از بدیهیات شروع میکنه تو فلسفه نه به خاطر دلیل شهید مطهری، به خاطر دلیل دیگه‌ای تو خود فلسفه. اما وقتی به این اضافه میکنیم که علامه تو مقاله نظام اجتماعی و حکومت اسلامیش هم این کار رو میکنه که اونجا جنس بحث فقهیه، نشون داده میشه که علامه شروع از بدیهیاتش یه منطقه دیگه ای داره. حالا این منطقه چه نسبتی با عقل و شهود پیدا میکنه، چه نسبتی با ماجرای طریقت و حقیقت و شریعت پیدا میکنه، اینو میخواستم، یعنی یکی از مقدمات بود که دیگه الان کات دادم. اونجا اگر یکم وارد این بحث بشیم، مدعای من اینه، مدعای من این است که جایگاه یابی منطقی و علمی گزاره پیش علامه و امام رعایت میشه، پیش دیگران رعایت نمیشه. یعنی جایی که جای عقل نیست، عقل نیست که نیست که نیست. چرا نیست؟ چون شروط و مقدمات برهان ندارد. لذا 9 جلد اسفار تلخیصش کنیم، حاشیه‌اشو بذاریم کنار، میشه 4 جلد، پیش علامه میشه یه بدایه نهایه. علامه بخشی از این قسمت‌ها رو برهانی نمی‌داند، لذا جای عقل نیست. بعد اینجا جای شهود هم که قطعاً نیست به دلیله. پس جای یکیست، جای نقله. لذا علامه کارش با نقل، یعنی اجتهاد مرسوم حوزوی، اجتهاد مرسوم حوزوی یعنی کار با منابع قرآن و اطرت، کار با نقل. پیش علامه اعم از بایدهای فقهی و بایدهای غیر فقهی مرسوم و هست هاست. علامه حجم وسیعی از هستهایی رو که دیگران از عرفان نظری و فلسفه وام میگیرن، علامه از نقل وام میگیره. لذا تو محتوا هم این که فرمودید علامه یه جاهایش سبکش همون بدیهی مشاعه است اما برهانی نیست، آره آره اصلا برهانی نیست این جاها. آره عفو فرمایید، اجازه بفرمایید. سلامت باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.